جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کمپین بین المللی حقوق بشر خواستار آزادی رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد شد. ارتش پاکستان از شدت گرفتن درگیری با نیروهای طالبان خبر می دهد. و شورشیان سریلانکا می گویند دست از جنگ کشیدن. ساعت 21 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و همراهان رادیو فردا. مجله شبانگاهی یک شنبه 27 اردیبهشت 1388 برابر با 17 می 2009 میلادی را آغاز می‌کنیم. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله و همراه با همکارانم و مجموعه از خبر و گزارش از حالا تا نیم ساعت دیگر با شما هستیم. اجازه بدهید نخست خبرها را از شاهین بشیری بشنویم تا بعد فهرست مجله شبانگاهی را به آگاهیتان برسانیم. آقای بشیری،
با سلام به شما و شنوندگان گرامی. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از وضعیت جسمانی منصور اوسانلو، رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه، ابراز نگرانی شدید کرد و خواستار آزادی او شد. در بیانیه جدید این نهاد آمده است پزشک قانونی تاکنون دو بار برای آقای اوسانلو گواهی عدم تحمل کیفری صادر کرده، ولی مسئولان قضایی با آن مخالفت کرده‌اند. این بیانیه می‌افزاید رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد از بیماری قلب و چشم رنج می‌برد و امکانات لازم برای مداوای وی در زندان وجود ندارد. ارتش پاکستان روز یکشنبه اعلام کرد امروز همزمان با پیشروی نیروهای دولتی به سمت یکی از پایگاه‌های اصلی نیروهای طالبان در شمال غرب آن کشور، نبردهای شدیدی میان دو طرف در گرفت. بر پایه همین گزارش، نیروهای پاکستانی وارد شهرهای متا و کانجو در حومه منگوره، بزرگترین شهر منطقه دره سوات شدند. ستیزجویان طالبان سه هفته پیش تا 100 کیلومتری اسلام آباد، پایتخت پاکستان، پیشروی کردند که در پی آن ارتش این کشور در منطقه سوات و دو منطقه مجاور آن با آنها درگیر شد. یکی از سخنگویان شورشیان سریلانکا موسوم به ببرهای تامیل میگوید این گروه دست از جنگ کشیده است. یکی از وبسایت‌های هوادار ببرهای تامیل از قول سخنگوی یاد شده نوشت شورشیان تصمیم گرفتند که سلاح‌هایشان را خاموش کنند. مهندا راجاپاکسا، رئیس جمهوری سریلانکا، روز گذشته شنبه پیروزی نظامی ارتش این کشور بر نیروهای جدایی طلب تامیل را پیشاپیش اعلام کرده بود. هزاران نفر از مخالفان دولت ترکیه روز یکشنبه با برگزاری راهپیمایی در آنکارا، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر این کشور را به نقض اصول سکولار یا حکومت عرفی و غیر دینی در ترکیه متهم کردند و خواستار استعفای او شدند. شرکت کنندگان در این مراسم که دست کم 20,000 نفر بودند، به سوی آرامگاه مصطفی کمال آتاتورک، بنیانگذار ترکیه مدرن، راهپیمایی کردند و شعار سر دادند ترکیه سکولار است و سکولار خواهد ماند. وزیر کشور پاکستان شمار شورشیان کشته شده در سه هفته اخیر را بیش از 1,000 نفر اعلام کرد. تا کنون هیچ منبع مستقلی این آمار را تایید نکرده است. پس از تلاش نیروهای طالبان برای تسلط بر مناطقی در شمال غرب پاکستان، ارتش این کشور اواخر ماه گذشته میلادی حملاتی را به آنها آغاز کرد. این عملیات هزاران غیر نظامی را ناگزیر از فرار از این منطقه کرد. پژوهش‌های انجام شده در دانشگاه شهید بهشتی تهران نشان می‌دهد که 80% از موارد طلاق در ایران در 5 سال نخست زندگی زناشویی به درخواست زنان انجام می‌گیرد. دکتر مجید ابهری، رئیس گروه پژوهشی دانشگاه بهشتی، به خبرگزاری مهر گفت تقریباً همه زنانی که در چارچوب این تحقیق از آنها پرسش شده است، خواستار برخورداری از حق طلاق بودند. آقای فاطمی؟
با تشکر از شاهین بشیری، نگاهی می‌اندازیم به مطالب این مجله شبانگاهی. نخست وزیر اسرائیل امروز وارد واشنگتن شد تا فردا با باراک اوباما ملاقات کند. صلح خاورمیانه و مسئله ایران در دستور کار مذاکرات است. گفتگویی می‌شنوی در این باره.
هیچ نتیجه ملموس و مشخصی از گفتگوی او با پرزیدنت اوباما عاید کسی نمی‌شود.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از مقامات قضایی خواسته است منصور اوسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، را آزاد کنند. نگاهی به وضعیت آقای اوسانلو.
مادرشون خواهان این شده که با توجه به پرونده پزشکی ایشون حتما به بیرون از زندان معالجاتشون ادامه پیدا کنه.
ایران در یک رشته در جهان اول است از نظر سرانه تعداد اعدام. چرا اینقدر مجازات اعدام در ایران؟ گفتگوی با یک حقوقدان فعال حقوق بشر.
مجازات اعدام سیاست دولتی ایجاد وحشت، یعنی برای ترسوندن مردمی که اعدام رو نگه داشتن.
بیماری آنفلوانزای خوکی برای نخستین بار در همسایگی ایران نیز مشاهده شد. گزارشی میشنوید در این زمینه. تلویزیون‌های عربی در سال‌های اخیر رشدی چشمگیر داشتند با کسب مخاطبان فراوان در منطقه و جهان. گزارشی از دبی. خبرهای ورزشی. همه اینها در همین مجله شبانگاهی. سپاسگزاریم از همراهیتان. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز یک شنبه وارد آمریکا شد تا فردا با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیدار و گفتگو کند. پیگیری طرح صلح خاورمیانه و مسئله هسته‌ای ایران دو موضوعی است که مقام‌های عالی رتبه آمریکا و اسرائیل بر سر آن به گفتگو خواهند نشست. همکارمان علیرضا کرمانی گفتگوی انجام داده است با منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی در دانشگاه بنینگتون در ایالت ورمونت آمریکا. منصور فرهنگ نخست به این پرسش پاسخ می‌دهد که چرا از نگاه رسانه‌ها و ناظران بین‌المللی دیدار و گفتگو میان نتانیاهو و اوباما تا این اندازه با اهمیت به نظر می‌رسد. منصور فرهنگ:
سفر آقای نتانیاهو به واشنگتن بحث و گمانه‌زنی فراگیری به طور کلی در سراسر دنیا ایجاد خواهد کرد، ولی هیچ نتیجه ملموس و مشخصی از گفتگوی او با پرزیدنت اوباما عاید کسی نمیشه.
آقای دکتر فرهنگ، چرا فکر میکنین که نتیجه ملموس به دست نخواهد آمد از گفتگوهای دو مقام؟
به این دلیل که بین منافع آمریکا و منافع اسرائیل در رابطه با مسئله فلسطین و ایران یک اختلاف اساسی وجود داره. بدین شکل تأسیس یک کشور مستقل فلسطین گزینه امکان پذیری نیست. بیش از 500 هزار اسرائیلی ساکن کرانه باختری رودخانه اردن شدند. جاده های بزرگی شهرک های اسرائیل رو به یکدیگر و به خاک اصلی اسرائیل وصل میکنه و فلسطینی ها حق استفاده از اونها رو ندارن. 2.5 میلیون فلسطینی برای حتی عبور و مرورشون تحت کنترل نزدیک به 600 هزار راهبند نظامی عبور و مرور در اونجا هستن که من خودم در اونجاها سفر کردم و دیدم دیواری که بین اونها درست شده.
در زمان جورج دبلیو بوش طرح دو دولت طرح شد و پیگیری میشد که آقای اوباما هم الان به عنوان رئیس جمهور بعدی آمریکا پیگیری این هست. یعنی پس مقام های پیشین و کنونی آمریکا نمیدونن این مسئله رو؟
خیلی خوب میدونن. در واقع این مسئله از اسلو مطرح شد، در سال 1992-93 مطرح شد. واقعیت امر اینه که از جهت اقتصادی و امنیتی مسائل خاورمیانه گره خورده به مسئله فلسطین و چاره جز این ندارن، جز این که روند صلح رو دنبال. این روند ادامه خواهد داشت ولی نتیجه ای نمیتونه بده. مشکلات بین المللی، تضادهای اساسی بین المللی یا از طریق جنگ حل میشه، یعنی یک طرف به دیگری فائق میشه و حریف رو شکست میده، یا اینکه از طریق گفت و شنود و کوتاه اومدن و کنار اومدن و به طور کلی مصلحت اندیش. در این مورد خاص هیچ کدوم از این دو راه امکان پذیر نیست.
آقای دکتر فرهنگ، برخی جناهای داخلی اسرائیل که صلح و پیگیری میکنن، اونها دیدگاهی که از طرفشون اعلام میشه این هست که اگر نتانیاهو نپذیره طرح دو دولت رو، این باعث انزوای اسرائیل و فشار افکار عمومی جهانی بر اسرائیل میشه. در این باره دیدگاه شما چیه؟
نیست. یعنی اولا اسرائیل یک یاری رسان بسیار قوی داره و اون محمود احمدی نژاده. به این دلیل که این شعارهای احمدی نژاد و تهدید اسرائیل به وسیله ایران روانشناسی سیاسی اسرائیل رو به جایی رسونده که وقتی احمدی نژاد میگه اسرائیل باید نابود بشه، این ممکنه که برای ناظرینگی یه حرف بی‌معنی باشه، ولی برای مردم اسرائیل، برای یهودیانی که در سراسر دنیا زندگی میکنن، این حرف وحشت انگیزه.
با همین اشاره شما، خب وارد دومین محور مذاکرات نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهور آمریکا میشیم و موضوع ایران هم یکی از محورهای مذاکرات خواهد بود. ارزیابی شما
به نظر من آمریکایی هم یک ایرانی که توانایی ساختن سلاح هسته‌ای رو داشته باشه برای خودشون بسیار خطرناک می‌بینن، برای اینکه این ایرانه که داره منافع آمریکا رو در منطقه خلیج فارس و منافع متحدین آمریکا رو در اون منطقه مورد چالش قرار میده. اگر این کشور دارای سلاح هسته‌ای بشه، به طور مسلم این چالش به مرحله جدی‌تری خواهد رسید. در اینجاست که بین آمریکا و اسرائیل منافع و بینش مشترک وجود داره. یعنی همونطور که فلسطینی ها برای ایران به عنوان ابزار در اومدن، مشکل ایران هم برای اسرائیل به صورت ابزاری در اومده که بخواد حل مسئله فلسطین رو به تعویق بیاندازه. برخورد نتانیاهو با اوباما منوط به این امر که آیا اینها میتونن با هم توافقی بکنن. با نهایت تاسف من در حال حاضر چنین امکانی رو نمیبینم.
نظرات منصور فرهنگ استاد دانشگاه در آمریکا را شنیدید راجع به مذاکرات نتانیاهو و باراک اوباما در گفتگو با علیرضا کرمانی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران روز یکشنبه همین امروز از مسئولین قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران خواست منصور اوسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه را آزاد کند. با اینکه پزشک قانونی تاکنون دو بار برای منصور اوسانلو دستور عدم تحمل کیفری صادر کرده، ولی مقامات قضایی با آن مخالفت کردند. گزارشی میشنویم در این باره از بهروز کارونی.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌ای از وضعیت جسمی منصور اوسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و احتمال از بین رفتن وی در زندان ابراز نگرانی شدید کرد. این نهاد مدافع حقوق بشر با اشاره به جانباختن امیدرضا میرسیافی وبلاگ نویس در زندان اوین در اسفند ماه سال گذشته به دلیل عدم معالجه فوری نوشت مسئولین زندان‌های ایران سابقه سیاسی در فراهم آوردن درمان پزشکی برای زندانیان عقیدتی دارند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در خصوص وضعیت جسمی منصور اوسانلو نوشت علاوه بر بیماری‌های چشمی و عمل قلب باز، دو رگ وی نیز کاملا مسدود شده است. این بیانیه همچنین اشاره کرده است که منصور اوسانلو بارها تحت عمل جراحی قرار گرفته، اما از مراقبت‌های تخصصی در داخل زندان محروم بوده است. در همین ارتباط کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از مقام‌های ایرانی خواست منصور اوسانلو را آزاد کنند. این بیانیه پس از آن انتشار یافت که مادر رئیس زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با ارسال نامه‌ای به آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی فرزند خود شد. پروانه اوسانلو همسر این فعال کارگر زندانی در مورد محتوای نامه فاطمه گلگزی میگوید
مادرشون خواهان این شده که با توجه به پرونده پزشکی ایشون حتما به بیرون از زندان معالجاتشون ادامه پیدا کنه. بعد نوشتن که آخرش از تمام مجامع بین المللی به خصوص نهادهای مردمی و حقوق بشری درخواست کرده که برای آزادی بدون قید و شرط پسرش تلاش کنن هر جور که میتونن، چون کاری نکردی جز دفاع از حقوق خودش و همکاراش. علی‌رغم 27 سال سابقه کار بدون هیچ حق و حقوق از کار اخراجشون کردن و باعث نگرانی شونه، به خاطر اینکه میبینه خب خانواده‌اش چقدر رنج و سختی هستن.
خانم اوسانلو به این پرسش که واکنش مقام‌های قوه قضاییه به این نامه چه بوده است پاسخ میدهد؟
نامم که میدیم جواب ناممونه که نمیدن. پس ما باید چیکار کنیم؟ مگه ما از کجا اومدیم که اینجور با بی‌تفاوت باید روبرو بشیم؟
منصور اوسانلو در 19 تیر سال 1386 توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد. وی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال زندان محکوم شده است. به طور معمول فعالان کارگری و سایر فعالان مدنی در ایران به اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی، تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام محاکمه و محکوم می شوند. اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و سازمان‌های حقوق بشری بارها خواستار آزادی فوری آقای اوسانلو و سایر فعالان کارگر از زندان شدند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در پایان بیانیه خود همچنین از دولت جمهوری اسلامی ایران خواست به آزار و اذیت و محاکمه همه فعالان کارگری پایان دهد و بیش از 100 نفر از افرادی را که در روز جهانی کارگر بازداشت شدند آزاد کند.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر خواستار آزادی منصور اوسانلو رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه شد. از گزارشی بود از بهروز کارونی. و اما همچنان در زمینه حقوق بشر، به گزارش فدراسیون جهانی جوامع دفاع از حقوق بشر، جمهوری اسلامی ایران از نظر تعداد اعدام‌ها در جهان پس از چین بیش از 1 میلیارد نفری در رتبه دوم است، ولی از لحاظ تعداد سرانه اعدام در رتبه اول جهان قرار دارد. بنا به گزارش ائتلاف جهانی بر ضد مجازات اعدام، در 3 ماهه اول سال 2009 سازمان عفو بین الملل 120 مورد اعدام در ایران ثبت کرده است. از همین رو همکارم روزا آژیری با عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون جهانی جوامع دفاع از حقوق بشر در پاریس به گفتگو نشسته است. عبدالکریم لاهیجی نخست درباره جرم‌هایی که در ایران مشمول مجازات اعدام می‌شوند می‌گوید. دکتر عبدالکریم لاهیجی:
در ایران از زمان که جمهوری اسلامی به قدرت رسیده وضعیت قانونی به وجود اومده که متاسفانه در دنیا اگر بی نظیر نباشه کم نظیره، که بسیاری از اعمالی که مردم اصلا نمی دونند و طابق اصول کلی حقوقی یا نباید جرم باشه یا اگرم جرم باشه یک جرم کوچکیست، متاسفانه در ایران مجازاتش اعدامه. اگر کسی 3 بار شراب بخوره برای بار سوم بعد او رو کشت.
آقای لاهیجی، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران نتونسته با اعمال مجازات‌های سنگین مثل اعدام جلوی برخی از جرایم رو مثل همین مثالی که زدیم بگیره، فکر می‌کنین چرا همچنان این مجازات توی قانون وجود داره؟
خب برای اینکه جمهوری اسلامی این رو به عنوان یک نمونه و یک سمبولی می‌گیره از اینکه بگه ما حکومت اسلامی هستیم و به اعتبار این بتونه موارد دیگه نقض حقوق بشر رو هم توجیه بکنه که مثلا بچه‌های کمتر از 18 سال رو هم بکشند یا در مورد اعدام‌های سیاسی. یعنی جمهوری اسلامی با گسترش موارد اعدام در قانون مجازات اسلامی و با دستاویز اینکه اینها قوانین اسلامی است، متاسفانه وضعیت به وجود آورده که در جهان بی‌نظیره. سخنگوی قوه قضاییه در توجیه اعدام‌های ایران اومد گفتش که حجم پرونده‌های دادگستری ایران از چین بیشتره. ببینید، وقتی در یک جامعه‌ای که جمعیتش 1/18 جامعه دیگه است، تعداد جرم و جنایت بیشتر از اون جامعه باشه، نشون میده که جمهوری اسلامی سیاست جزاییش با شکست مواجه شده و افزایش اعدام در ایران بیشتر به منزله یک اهرم سرکوب و فشار و ترسوندن مردم تا یک وسیله‌ای برای مبارزه با جرم و جنایت.
و آقای لاهیجی، با توجه به آماری که وجود داره، تقریبا از آغاز سال 2009، یعنی در مدت تقریبا 4 ماه، حدوداً هر هفته 5 نفر اعدام شدن. شما دلیل افزایش این اعدام‌ها رو تو چی می‌بینین؟
طی 3 سال گذشته میزان اعدام در ایران 3 برابر شده. طی 4 ماهی هم که از سال 2009 گذشته، نزدیک به 200 نفر در ایران اعدام شدند. ما در این گزارشی که درآوردیم، عنوان این گزارش این است که مجازات اعدام سیاست دولتی ایجاد وحشت، یعنی برای ترسوندن مردمی که اعدام رو نگه داشتن. من از شنوندگانتون خواهش میکنم که رو سایت فدراسیون fidh.org برند و این گزارش 60 صفحه‌ای رو ببینن تا ببینن در چه دادرسی ها و دادگاه هایی متاسفانه این افراد و از جمله دلارا محاکمه شدند که به هرگز نمیشه به اونها عنوان دادگاه و دادرسی عادلانه را داد.
طی 3 سال تعداد اعدام ها در ایران 3 برابر افزایش یافته است. ایران نخستین کشور در جهان از نظر سرانه تعداد اعدام است. گفتگوی روزا آژیری را شنیدید با عبدالکریم لاهیجی در پاریس.
روزنگار انتخابات 1388
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
خواهد شد. میخواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خوده.
بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار.
هفته شب در مجله شامگاهی، در مجله نیمه شب و 8 صبح در مجله بامدادی.
و به زمینه دیگر می رویم، به زمینه بیماری آنفلانزای خوکی. برای نخستین بار این بیماری در همسایگی ایران هم مشاهده شده. مقام های بهداشتی ترکیه از ابتلای 2 نفر به این بیماری خبر دادند. گزارشی از حسین قابلی.
روز یکشنبه مقام‌های بهداشتی ترکیه گفتند که 2 مورد بیماری آنفولانزای خوکی در این کشور تایید شده است. این موارد مربوط به اعضای خانواده‌ای است که از طریق استانبول از آمریکا به عراق مسافرت می‌کردند. پس از آزمایش‌های پزشکی ابتلای یک مرد و مادرش به بیماری آنفولانزای خوکی تایید شده است. 6 عضو دیگر خانواده این مرد نیز در یک مرکز تحقیقات پزشکی در استانبول قرنطینه شدند. همچنین نخستین مورد بیماری آنفولانزای خوکی در هند نیز تایید شده است. نشانه های بیماری آنفولانزای خوکی از بسیاری جهات شبیه آنفولانزای معمولی است. دکتر جوزف بریزی رئیس بخش بیماری های همگیر مرکز کنترل بیماری ها در آمریکا.
اکثر مبتلایان به بیماری آنفولانزای خوکی افرادی بودند که مستقیما با خوک در تماس بودند، اما احتمال شیوع این ویروس از انسان به انسان هم وجود دارد. نشانه های آنفولانزای خوکی شبیه علامت های سرماخوردگی معمولی است: تب، سرفه، گلودرد، درد بدن، خستگی، سردرد و بعضن اسهال و استفراغ از نشانه های این بیماری به شمار می روید.
این در حالی است که گزارش های مربوط به بستری شدن چند بیمار مبتلا به آنفولانزا در ایران موجب نگرانی فزاینده مردم شده است. روز یکشنبه یکی از مقام های رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گفت که موارد اخیر آنفولانزای موجود در کشور نباید با آنفولانزای خوکی اشتباه گرفته شوند. به گفته محمود سروش، مدیر برنامه مراقبت بیماری آنفولانزا و مراقبت های بهداشتی مرزی وزارت بهداشت، نوعی از ویروس های آنفولانزای انسانی به نام روتا ویروس ابتلاع چند ایرانی به آنفولانزا را در پی داشته است، اما به گفته او این بیماری با ویروس H1N1 یا همان آنفولانزای خوکی متفاوت است و جایی برای نگرانی وجود ندارد. معاون مرکز مدیریت بیماری های واگیردار وزارت بهداشت ایران گفته است که مراقبت های بهداشتی به طور جدی در کشور صورت می گیرد. محمود نبوی، معاون مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت ایران می گوید که واحد قرنطینه فرودگاه بین المللی تهران به صورت سه شیفته فعالیت می کند. به گفته او، علاوه بر فرودگاه های بین المللی، در مرزهای زمینی کشور نیز واحدهای قرنطینه پیش بینی شدند. سازمان دامپزشکی ایران خبر داده است که همه وسایل حمل و نقل مواد غذایی در مرزها ضد عفونی می شوند. مرکز کنترل بیماری های واگیر آمریکا توصیه کرده است که در صورت مشاهده هر گونه علائم آنفولانزا از داروهای ضد عفونی استفاده شود. دکتر جوزف بریزی: CDC recommends the use of
oseltamivir. ضد ویروس هایی مثل اوسلتامیویر یا زانامیویر بیماری را برطرف یا از شدت آن کم می کند. این داروها همچنین موجب جلوگیری از شدیدتر شدن عوارض این بیماری می شوند. بیماران بلافاصله پس از مشاهده علائم بیماری و یا حداکثر دو روز پس از آن باید از این ضد ویروس ها استفاده کنند.
روز یکشنبه سازمان بهداشت جهانی گفت که نزدیک به 8500 نفر در 39 کشور جهان به بیماری آنفولانزای خوکی مبتلا شده اند. تا کنون مرگ 72 نفر بر اثر این بیماری تایید شده است. 66 نفر در مکزیک، 4 نفر در آمریکا، 1 نفر در کانادا و 1 نفر دیگر در کاستاریکا بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند.
آنفولانزای خوکی به ترکیه نیز رسید. گزارشی بود از حسین قابلی. ساعت 21 و 22 دقیقه و 55 ثانیه است به وقت ایران و در ادامه مجله شبانگاهی به دبی می رویم. رسانه‌های عربی زبان به خصوص تلویزیون‌های عربی زبان در سال‌های اخیر رشد شتابانی داشتند و مخاطبان بسیاری چه در جهان عرب و چه در سراسر جهان پیدا کردند. این موضوع و دشواری‌هایی که این رسانه‌ها با آن روبرو هستند در همایش رسانه‌های عرب در دبی مورد بررسی قرار گرفت. سام هدا، گزارشگر رادیو فردا، شما را در جریان این کنفرانس قرار می‌دهد.
همایش رسانه‌های عرب یکی از رویدادهای مهم رسانه‌ای در خاورمیانه است که همساله به همت باشگاه خبرنگاران دبی در این شهر برگزار می‌گردد. در همایش امسال نیز که هفته گذشته برگزار شد، بیشتر خبرنگاران و گردانندگان رسانه‌های عرب زبان حضور داشتند. عمرو موسی، دبیر کل اتحادیه عرب، در مراسم افتتاحیه این همایش به تغییر و بحران در جامعه عرب اشاره کرد و از رسانه‌های عرب خواست تا از مباحث جنجالی پرهیز کنند. سال گذشته صنعت رسانه در جهان عرب 28% رشد داشته و درآمدهای تبلیغاتی کلانی به دست آورد، اما بحران اقتصادی سال جاری و کاهش بهای نفت باعث افت درآمدهای این رسانه‌ها شده و برای مثال درآمد بعضی از روزنامه‌های عرب به نصف رسیده است. موضوع دومی که در این همایش به آن اشاره شد، تنوع کانال‌های تلویزیونی عرب زبان است. در حال حاضر 520 کانال تلویزیون عربی داریم که فقط 24 تای آنها دولتی هستند. مابقی خصوصی اند و همین امر باعث شده که دولت‌های عرب کنترل مستقیمی بر برنامه‌های این کانال‌های تلویزیونی نداشته باشند و گاه و بیگاه با برنامه‌های روبرو شوند که با سیاست‌های آنها سازگاری ندارد. شبکه‌های تلویزیونی الجزیره و MBC از موفق‌ترین کانال‌های تلویزیونی عرب زبان هستند که در این همایش حضور داشتند. در گفتگویی که با مدیر روابط عمومی شبکه MBC داشتم، از او درباره تجربه کانال MBC پرشیا پرسیدم. او در پاسخ گفت:
The result is overwhelmingly positive. We know that around 800,000 to 1 million are living in the GCC and the Gulf Cooperation.
این تجربه بسیار مثبت بوده. حدود 1 میلیون نفر در کشورهای جنوبی خلیج فارس به زبان فارسی سخن میگویند. در مورد پوشش تلویزیونی ما آمارهای اولیه را داریم، اما کانال‌های فارسی زبان جزء برنامه ارزیابی کامپیوتری کتی نیستند. ما می‌دانیم که MBC پرشیا در میان جوانان بسیار موفق بوده است. در مورد برنامه‌های آتی باید بگویم که امسال سال بررسی دقیق برنامه‌ها و تعیین اولویت‌هاست. از چهره‌های سرشناس بین‌المللی که در این همایش سخنرانی کردند، می‌توان از خبرنگار جستجوگر آمریکایی سیمور هرش نام برد. او در قسمتی از سخنرانی خود ضمن تقدیر از رسانه‌های عرب گفت: فضای رسانه‌ای در خاورمیانه بازتر خواهد شد و رهبران عرب باید یاد بگیرند که از انتقاد نترسند. رسانه‌ها قدرت فوق‌العاده‌ای دارند و این قدرت به تدریج در خاورمیانه احساس می‌شود و این بسیار امیدوارکننده است. توصیه من به خبرنگاران عرب این است: هرچه بیشتر بخوانید، بخوانید و باز هم بخوانید. سام خدا، رادیو فردا، دبی.
و حالا به جهان ورزش می رویم با خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
در ادامه رقابت‌های بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا، امروز تیم بسکتبال مهرام ایران با پیروزی در برابر نماینده هند به مرحله نیمه پایانی صعود کرد. روز یکشنبه در دور پلی‌آف این بازی‌ها مهرام نماینده بسکتبال ایران با حساب 97-73 از صد یانگ کیکس هندوستان گذشت و به دور نیمه پایانی راه یافت. 20مین دوره مسابقات قهرمانی بسکتبال جام باشگاه‌های آسیا با شرکت 10 تیم در شهر جاکارتا پایتخت اندونزی در حال پیگیری است. تیم مهرام ایران در دور مقدماتی با کسب 4 پیروزی پی در پی در برابر نمایندگان فیلیپین، لبنان، کویت و کره جنوبی به مرحله پلی‌آف صعود کرد. تیم‌های بارسلونای اسپانیا و اینتر میلان ایتالیا دیشب بدون برگزاری مسابقه به عنوان قهرمانی رقابت‌های فوتبال باشگاهی کشورشان رسیدند. در اسپانیا و در چارچوب هفته 36 لالیگا دیشب رئال مادرید نزدیکترین تقریب کننده بارسا با نتیجه 2-3 در مقابل ویارئال مغلوب شد تا در فاصله 2 هفته مانده به پایان این مسابقات بارسلونا با فاصله امتیازی کافی عنوان قهرمانی زود هنگام لالیگا را کسب کند. طبق برنامه بارسا امشب در هفته 36 در برابر مایورکا به میدان می رود. در سری آ ایتالیا هم اینتر میلان به همین گونه و بدون انجام بازی به قهرمانی رسید. در آغاز هفته 36 سری آ شب گذشته آس میلان با حساب 1-2 در برابر اودینیزه تسلیم شد تا با رقم خوردن این نتیجه اینتر میلان برای 4مین فصل متوالی جام قهرمانی فوتبال ایتالیا را صاحب شود. اینتر امشب در ورزشگاه خانگیش در جوزپه میاسا میزبان سینا خواهد بود. و در لیگ برتر فوتبال انگلیس بعد از قهرمانی منچستر یونایتد که روز گذشته در پی تساوی در برابر آرسنال رقم خورد، جدال دو تیم لیورپول و چلسی برای کسب نایب قهرمانی ادامه دارد. امشب و در هفته 37 لیگ برتر جزیره، لیورپول که با 80 امتیاز در مکان دوم جدول ایستاده، در یک نبرد سخت به مصاف تیم ته جدولی وست برونویچ می‌رود که برای نجات خود از سقوط شدیداً به 3 امتیاز این دیدار محتاج است. در یک نبرد دیگر امشب، چلسی تیم 77 امتیازی سوم جدول در ورزشگاه خانگیش پذیرای بلکبرن خواهد بود. در لیگ برتر انگلیس شیاطین سرخ منچستری با کسب 87 امتیاز برای 18مین بار فاتح جام قهرمانی شدند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در اینجا شماره اسمس گیر رادیو فردا رو یک بار یادآوری میکنم. این شماره هست 20420-603-87-41-50 20420-603-87-41-50. نظرات خودتون رو با اسمس به رادیو فردا به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو برسونید. به پایان مجله شامگاهی رسیده ایم. نیم ساعت دیگه بخش دیگری از خبرها و گزارش‌ها رو میشنوید و در این فاصله هم ترانه و موسیقی. از همراهی شما سپاسگزاریم و برایتان شب خوبی آرزو داریم.